بسم الله الرحمن الرحیم.
لطف بفرمایید اون عبارت دیروز آقا متن خوندم، دیدم شما دست بردید، کتاب شما صحیح بود، کتاب بنده این کلمه نادرست بود، نسخه دیگر همه همونطور تصحیح کرده بودن که کتاب شما. ولو توهمت ذاتک قد خلقت اول خلقها، کتاب شما اول خلقه هاست، کتاب ما خلقته هاست که نادرسته. نسخه ها دیدم همه همون اول خلقه هاست. اگر دست به کتابتون بردید ما رو به هل بفرمایید. اول خلقه ها بقیه درست خوندیم دیگه. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. و قول الفاضل الشارع: ان الشيخ لم يبين ان هذه القضيه اوليه او برهانيه ثم حكمه عليها بانها برهانيه ثم تمهله في اقامه البرهان عليها ثم تزييفه لبراهين خبر قول فاضل خبط كلها لا فائده في الاشتغال بها. فاضل شارع بر شیخ ایراد داره. ایرادش اینه که چرا شیخ تبیین نفرمود که این قضیه، این حکمی که درباره معرفت نفس به ذات خود دارد، این قضیه اولیه هست، بدیهیه یا برهانی؟ کسی رسد که بگوید قضیه اولیه است یا قضیه برهانی؟ ایشون از یادش رفته که خودتون در اول کتاب فرمودی هر کجا که شیخ مطلب را عنوان کرده به تنبیه، یعنی برهانی نیست، یعنی احتیاج به اقامه برهان و دلیل نیست، خودتون فرمودی و خواجه حرف شما را نقل کرده و تصدیق کرد که همینطوره. کیف کن با اینکه شیخ عنوان فرمود تنبیه فصل رو، ایشون یه اعتراض داره که وارد نی. این اولا. ثم خودشون نظرش این که نخیر برهانیه و به فرموده ی خواجه تمهل کرد، تکلف به کار آورد در اقامه برهان. ثم براهینی که اقامه کرد اینها را تضعیف کرد، براهین را گفت اینها چه برهانی میشه، در واقع با خودش جنگ و دعوا داره، خودش قضیه را برهانی میدونه. ثم اقامه براهین کرده و یکی یک برهان را رد کرده، با خودش عرض کردم جنگ و دعوا داره. خواجه میفرماید قول فاضل شارع که گفت شیخ بیان نکرد که این قضیه اولیه است یا برهانی، ثم تمهل کرد در اقامه برهان، ثم تضعیف کرد براهین خودش را، اینها همه خبطون کلها و فایده‌ای در اشتغال به حرفش و عنوان کردنش اینها نداره. و باز هم همونطور که مسبوقی خواجه فرمود من لم یجل الله له نورا فما له من نور، ایشون در اون امهات و اصول مسائل یه ورطه‌هایی، پرتاهایی براش پیش میاد، خیلی عجیب. در نمط چهارم میبینید که ایشون حرفی پیش میاره که لازمش اینه ذات باری تعالی باید مرکب باشه. در علم در همین نمط میخونیم که ایشون علمی که سرمایه فخر آدمی بدان است و هر کس به نور علم مباهات می کند، این را میاد از اف مقولات اضافه می دوند. و باز علم نفس به اشیا را به وسیله آلت می دوند بدون توجه نفس به آلت. و این حرفا را که مرحوم آخوند در اسفار این اخیری را عنوان میکنه و بعد میفرماد که ایشون چطور در این طول امامتش، چون امام فخر رازی بود دیگه، در این طول امامتش و در این عرض مولویتش ایشون متوجه نبود که نفس به ذات خیش آگاه است و در بسیاری از علوم و معارفش و علم به خودش احتیاج به استعمال آلت و واسطه و اینها نداره. در هر حال چون این اعوجاج هایی و کش سلیقگی هایی در اصول امهات مسائل برای ایشون هست. باری اینجا الان خواجه می فرماد که در این مقام فرماشاتش خبتون کلوها و احتیاج به عنوان کردن هر پاشنی. و قول الفاضل الشارع ان الشیخ لم یبین ان هذه القضیه اولیتون او برهانیه ثم حکمه، حکم فاضل علیها بر این قضیه، ثم حکمه علیها به انها برهانیه. حالا که برهانیه هست برهانش چیه؟ ثم تمهله، عرض کردم یعنی تکلفه فی اقامت البرهان علیها، برای قضیه برهان آورد. ثم تضییفه لبراهینه، بعد خودش تضییف کرد براهین خودش را، با خودش جنگ و دعوا داره. همه این کارها و فرمایشاتش خبتون کلها لا فایده تفل اشتغال به. باز هم تنبیه هم فصل بعد هم که ملاحظه می فرمایید تنبیه هم و این دو فصل هم که الان پی هم هست در واقع متمم یک دیگرن، که ان دو تا فصل یک فصل است به بیانی که بعض می رسانیم و روشن می شه. حالا تنبیه هم عبارت رو بخونیم اول. بمازا تدرکو، توجه بیشتر به لطفاً به عبارت داشته باشی، بمازا تدرکو هین ازن و قبلهو و بعدهو ذاتک و مل مدرکو من ذاتک به صیغه اسم مفعولی. اتر المدرکه به صیغه اسم فاعلی، اتر المدرکه منکه احد مشاعرکه مشاهدتن ام عقلکه و قوتن غیر مشاعرکه و این واو به معنای او و قوتن، مثل این که بفرمایی او قوتن و قوتن غیر مشاعرکه و ما یناسبوها. فا این کان عقلکه، ضمیر کانه رو به مدرک بزنی، اتر المدرک من که، فا این کان عقلکه و قوتن غیر مشاعرکه به ها تدرک، یعنی که به ها تدرک، به ها تدرک ا فب وسطن تدرک ام به غیر وسطن. ما از اون نوکه نافیه بگیری، تفتقر و فی ذالکه هین ازن الا وسطن فا انهو لا وسطه فبقیه ان تدرک ذاتک من غیر افتقار الى قوت اخرى و الى وسط. فبقیه ان یکون به مشاعرک، ضمیر یکون یعنی ادراک، و بقیه ان یکون به مشاعرک او به باطنک بلا وسط سم منظور. خب این عبارت، ما در ابتدای فصل که مرحوم خواجه داشتون تعریف معروف را تفسیر می فرمون، عبارتش به دینجا رسید که و معناهو کونهو زالات یمکنو ان یستر انها به توسطها و غیر توسطها ما یستر من افائیل الحیات، اونجا که و غیر توسطه ها که نفس به غیر توسط آلات ادراک داشته باشه، عرض کردیم مثل ادراک نفس به ذات خود، اونجا مثال زدیم که الان در این تنبیه داریم میگیم مثل ادراک نفس به ذات خود. در ادراک نفس به ذات خود دیگه اعمال آلت و واسطه نیاز ندارد. و همینطور بفرمایی که اعمال که ادراک نفس قوای خود را که آلات او هستند و محال قوای خود را و هویت وجودیش را از مرتبه نازلش که بدنش هست گرفته تا تمام مقاماتش، همه ادراکاتش که حالا اینها یکی پس از دیگری باز میشه، روشن میشه، میخواد به خودش آگاهی داشته باشه. حالا خودش خیلی دارای عرض عریض و امتداد طولانی از فرشش گرفته تا عرشش به ما فوق عرشش که به خود عالم هست، آگاهی داره، در این علم آگاهی احتیاج به اعمال آلات ندارد. بله، بخواهد که به خارج از خود عالم بشود، آگاهی پیدا کند، مثلا این درخت را ببیند و ببوید و بچشد، از این گونه علوم از خارج میخواد آگاهی پیدا کنه، احتیاج دارد به اعمال آلات. اما در علم به ذات خود و علم به آلات و به قوای خود همچنیست که دیگه باید به واسطه آلات ادراک کنم. و نقل کلام بفرمایید در علمش به اون آلات چگونه، به واسطه است یا بی واسطه و هاکذا. خب حالا الان داریم اینجا عنوان میکنیم که در اون فرض مذکور که گفتیم در هوای تلق باشه و معلق باشه، اون طور مثالی که زدیم ولو توهمته، اون دلیل تجربی، در اون فرض مذکور که به ذات خیشتن آگاهی داری، به چه نحوه، با چه چیز، به واسطه چه چیز امر دیگری بین تو و تو فاصله بود که تا به اون امر دیگر خیشتن را دریافتی، ادراک کردی، یا این که واسطه ای نبود. میخواییم بگیم در اون حالت که خودت را در میابی و ادراک میکنی، به خیشتن میرسی، که ادراک رسیدن است، یافتن است، در اون حال که خیشتن را یافتی، قبل از اون حال، بعد از اون حال، تعمیم داده عبارت را، مطلب را، به خیشتن آگاهی داری، در غیر اون مثال دلیل تجربی، قبل از اون، بعد از اون، به خیشتن آگاهی داری، چه چیزی واسطه است در ادراک و علم تو به ذات خود؟ چون بعدها عنوان می شود که علم و ادراک اینها در واقع مسابق یک دیگرن، مرادف یک دیگرن، همه به یک معنا هستند. هم کتابای پیش خوندیم و اینجا هم بحثش میشه و خودشو مباحث نشون میدهد، به این حرفا کار داریم، اینها یکی پس از دیگری فصول مباحث نمطها اینها پیش میاد، روشنتر میشه، بازتر میشه. خب حالا حرفمون اینه که در اون حال که به خیشتن علم داری، هیچ واسطه ای نیست، پس نفس به خودش نتیجه، نفس به خودش عالم است، جو چیزی که به خودش عالم است جوهری است قائم به ذات خود. هرچند الان به این صورت نتیجه نمیگیرد، ولیکن همونطور که دیروز برسوندیم از این فرمایش چند تا نتیجه میگیریم که نفس مغایر با بدن است، نفس عالم به ذات خود است و چیزی که عالم به ذات خود هست جوهر است، عرض نیست. اینطور استفاده هایی که از این دلیل تجربیشون میکنیم. عبارت امروز خوندیم، همین فصلی که داریم میخونیم، عبارت یه مقداری تأمل میخواد، هم در شرح بیان خواجه و هم در متن، چون لفظ قوه و وسط داره. و در آخرش هم فرمود که فبقیان یکون به مشاعره که او به باطنه که، این باطنه که رو که هم داره به باطنه که. و اون عبارت دیروز هم که فرمود ارجع الی نفس که و از نفس خودت، یه خودتی هست و یک نفس تو، و همینطور اینها باید صحبت بشه. وقت میگیم لباسو که مثلا بدنو که، خب یه چیزی، اما باز هم نفسو که، ذاتو که، بله روحو که، مثلا اینطور بگیم روان تو، و در اون تو، اون روان تو، اونی که مضافله روانه نفسه، اینها هم باید بس بشود و می شود. بله، الان عرضم اینه که در متن قوه هست و وسط. ما اگر چنون که بحث در این مقام نبود که قوه دیگری آلتی در میان باشد و واسطه باشد، دستمون باز بود که ما وسط را به معنای وسط برهان بگیریم. اونگاه بگیم قوه و وسط، وسط برهان یا قوه واسطه باشه. ولیکن روی اسلوب بحث نمیتونیم وسط را بگیم وسط برهان. وسط یعنی همین یا قوه دیگر یا آلت دیگر این دخالت داشته باشه در ادراک نفس، نه وسط برهان. و بنابراین که نمیتونیم وسط برهان بگیریم، بعضی از عبارات را باید حمل کنیم به عطف تفسیری. اگر وسط برهان میگرفتیم، نه احتیاج به این نبود، خوب هم بود، عبارت بود، عطف تفسیری نیست. ولیکن سیاق عبارت اجازه نمیدهد که وسط برهانی بگیریم. همونطور که عرض کردیم، وسط دخالت قوه دیگری است در ادراک نفس. جز این که می شود وسط را یه مقدار به معنای اعم از قوه گرفت، قوه ای که از مشاعر ظاهر باشند یا باطن باشند، اینها یه مقداری میشه تعمیم داد وسط را نسبت به قوه، همین اندازه. حالا اجازه بفرمایید به عبارت نزدیک بشید. تنبیهون به مازا تدرکو هینه ازین، هینه ازین یعنی در اون فرض مذکور هوای تلق و معلق و اونطور که گفتید. به مازا تدرکو هینه ازین و قبله و بعده، پیش از اون حال، بعد از اون حال، یعنی مطلقا در همه حال. به مازا تدرکو هینه ازین و قبله و بعده ذاتک، خیشتن را بل چگونه ادراک میکنی و میابی، علم به ذات خودت چگونه داری. و مل مدرک و من ذاتک، اینی که مدرک هست، اونی که مدرک هست، اون کیه؟ حالا البته منظوم خوندی، تجرید خوندی، کتابای دیگه خوندی که در این کتابم، همین کتاب نفسم که الان داریم میخونیم، نمط سوم، اواخر همین نمط سوم میاد که مشا مطلقا ترن، همهشون اجماع مشا برای این که موجود آری از ماده قائم به ذات خود که مثلا جوهر یا فوق جوهر، موجود مجرد قائم به ذات خود به اتفاقشون عقل است و عاقل و معقول. خودش عقل یعنی علم، آگاه، شعور، ادراک، و خودش عاقل، خودشه، شاعر به خودشه، عالم به خودشه، مدرک به خودشه، و خودش هست معقول خودش، مدرک خودش، معلوم خودش. در این جهت که هر موجود مجرد قائم به ذات عقل و عاقل و معقول است، اتحاد عقل و عاقل و معقوله، در این هیچ اختلاف نیست بین فرق ارباب معقول، از مشا، از اشراق، از عرفان، از حکمت متعالیه، مرحوم آخون، اینها در این مسئله هیچ اختلاف نیست. و اون اتحاد عاقل به معقول که اختلاف هست، در غیر این مورد است که بعدها در همین کتاب عنوان میشه. اینجا این مورد اتفاقی هم است، لذا همهشون میفرمایند که نفس که یکی از مجرداته و جوهر است و جوهر مجرد قهرن قائم به ذات خود هست، این عقل است. ولو اینکه به لحاظ تعلق به بدن و تدبیر به بدن به این اضافه عنوان نفس بهش میدهیم، خودش با قطع نظر از بدن جوهری است کذایی عقله و عالم به خودش هست، عاقله و خودش برای خودش معلومه، معقول خودش هست. حالا در این حال که در اون فرض، قبل از اون فرض، بعد از اون فرض ادراک ذات خود کردی، به چه چیز ادراک کردی؟ واسطه‌ای در کار بود؟ نه. و مدرک تو کیست؟ جست و دیگریه؟ نه، که اتحاد مدرک است با مدرک، اتحاد عاقل است با معقول. الفاظ چه بفرمایید عاقل، عالم، مدرک، همه یکی هست. چه بفرمایید معلوم، معقول، مدرک، همه یکی هست، فرقی ندارن. یه فعل جمله تفاوتی در اطلاقات این الفاظ هست، به لحاظی که بعدها انشاءالله از عبارت شیخ، از کتاب رساله دیگر، از رساله معراجیش دارید، بعدها هم بعض میرسون عبارت اینها به جهاتی با هم تفاوت پیدا میکنن و مرحوم آخوند هم در معانی این الفاظ آخر امور عامه اسفار، کتاب که تمام میشه بعد میرسه مرحله 11 هم به جواهر و اعراض، اونجا هم یه فصلی باز کرده برای بیان لغات مصطلح این کتاب ها، مثلا صورت فرهنگی، لغتنامه ای عنوان فرمود. برای به حسب واقع مدرک و عالم و عاقل به یک معناست و مدرک و معلوم و معقول به یک معناست و نفس است که هم علم است، هم عالم است، هم معلوم به خودش. این حرف الان اینجا به این حد که در ادراک به ذات خود احتیاج به اعمال واسطه ندارد و خودش مدرک خودشه، معلوم به خودشه. و مل مدرک و من ذاتک، حالا میپرسیم اترا همچون میبینی که المدرک و من کرد، بله، حالا در این حال که به خیشتن عالمی، مدرک تو، اتر المدرک منکه احد مشاعرک مشاهدتن، در مشاهدتن بیستی، مشاهدتن یعنی ظاهر، آیا این مشاعر ظاهری تو اینها مدرکن؟ یعنی همینطوری که با چشم مثلا درخت رو میبینی، بله، با قوه مثلا لامسه لمس میکنیم، اینها با این مشاعر خارج خودمون را، اینجا هم با این مشاعر ظاهریمون، با این حواس ظاهریمون به ذات خودمون آگاهی پیدا میکنیم. اتر المدرک منکه احد مشاعرک مشاهدتن، مشاعر ظاهر تو اینها هستن، یا نه برویم به سراغ مشاعر باطن. حالا برای اینکه هنوز رو حساب نظم طبیعی کتاب بحثی از مشاعر ظاهر و باطن ها نشده، به همین اندازه علم اجمالی که آدم در باره خودش ظاهر که ظاهره و در باطن هم میدوند که قبایی دارد، به همین قدر. خب حالا الان صورت زبان گرفتن و سؤاله، احد مشاعره که مشاهدتن ام عقلک، یعنی اتر المدرک من که عقلک، یا عقلت را مدرک خودت میدانی. و قوتن غیر مشاعره که عرض کردیم و به معنای او، یا قوتن یعنی اتر المدرک من که قوتن غیر مشاعره که، جز این مشاعر ظاهریه که غیر از این حواس ظاهره، مشاعر دیگر باطنه. و ما یناسبوها، و ما یناسبو این قوه را، قوه غیر مشاعر و چیزهایی که مناسب این قوا هستن که قوایند یا غیر قوایند، حالا در نظر داشته باشیم که ما حالا در آتی نزدیکی میاییم قوا را که تقسیم میکنیم، بعضی قوا در انسان خیلیه و رو حساب بحث مشا اونجا باید حرفش اونجا باید حرفش زد. الان باید به صورت اجمال بگذاریم که قوای بدن را بگیم همه مدرکن، اونچه که در بدن هست همه مدرکن، یا بعضی ها مدرکن بعضی ها مدرک نیستن. خب حالا الان یه مقدار این حرف برای شما سوال پیش میاره، ما که خوندیم ان نفس فی وحدته کل القوا و فعله فی فعلها قد انتبا، وقتی که همه هستن یک پارچه نفس و نفس حیاتون کله و کلها، پس این قوا همه هستن حیاتون کلها. این حرف صحیحه درسته، منتها باید مباحث را از یک دیگر جدا کرد. مشا فرمایشی دارن متأخرین از مشا به فرمایش مرحوم آخوند در اسفار و ابن ترک در تمهید القواعد، اینها متأخرین از مشا و لا متقدمینشون با حکمت متعالیه و با مبنای عرفان اسلامی که حالا کتاب‌های اصیل اسلامی مونه، با اینها با همین نظر موافق بودن که ان الدین عند الله الاسلام. فعلا حالا این قوه غیر مشاعر ظاهری و ما یناسبوها، چیزهایی که در باطن مناسب این قوه به وسیله اونها ادراک شده، این طور زبان گرفتن طرح سؤاله. حالا میپرسیم فا این کانه، عرض کردیم یعنی اون مدرک، فا این کانه اغلکه و قوتن غیر مشاعری که، باز همین وابن به معنی همون اوه، و قوتن غیر مشاعری که به ها تدرک، که به این قوه تدرک و خیشتن را، بلاغا و قوتن غیر مشاعری که غیر نداری، حتما آقا افتاده است آقای بارد، و قوتن غیر مشاعری که به ها تدرک، غیر مشاعری که یعنی غیر مشاعر ظاهری، یعنی غیر حواس. حالا میپرسیم خب پس مشاعر ظاهری نه، بیاییم به عقل و مشاعر باطنی. التفات داشته باشید که عبارت رو درست از عبارت دریم و اون آخرش به باطنه که بقیه اینا معلوم بشه. حالا که به مشاعر ظاهر نیست، به حواس ظاهر نیست، به عقل تو یا به قوه غیر حواس ظاهری توست، حالا میپرسی آیا به عقل خود و به قوه یا به قوه غیر حواس ظاهری خود ذاتت را ادراک میکنی؟ آن عقل، آن قوه در این ادراک نیاز به واسطه دارن باز؟ نیاز به قوه دیگر دارن باز یا نه؟ فَإِنْ كَانَ عَقْلَكَ وَقُوَّةً غَيْرَ مَشَاعِرِكَ بِهَا تُدْرِكَ اَفَبْ بِوَسَتِنْ تُدْرِكَ اَمْ بِغَيْرِ وَسَتِنْ. وسط چه معنا کردیم؟ گفتیم قوه دیگری دخالت داشته باشه، نه واسطه برهان. حد وسط، ذهنتون به حد وسط برهان نرود، همینطوری که الان سیاق عبارته که قوه دیگری دخالت داشته باشه. اگر صورت برهان این نبود که نای وسط برهان بگیریم، راحت ترم بودیم در معنا کردن عبارت و عبارت خواجه به خصوص، ولیکن همینطور که عرض کردیم وسط یعنی قوه دیگری دخالت داشته باشه، نه وسط برهان. افت به وسطن تدرک ام به غیر وسطن، قوه دیگری دخالت دارد، آلت دیگری دخالت دارد، یا بدون واسطه اینها ادراک میکنن عقل و اون قوه باطن، قوه باطن به ما یناسبوها. ما از اون نوکه، چونین گمان در باره تو ندارم که تفتقر و فی ذالک هین ازن، این هین ازن یعنی همان فرض مذکور،
هوای تلق و حالت معلق الخ اونطور که گفتیم. ما از اون نکه تفتقه رو فی ذالک الا وسطه. چرا؟ فانه لا وسطه در اونها، ولی از همه چیز غافل بودی، وسطی عقلی مثلا قوای چیز اینها، از اینها همه غافل و گفتیم من هستم از همه غافل، وسطی نبود در اون وقت دخالت داشته باشی در ادراک تو ذاتت را. خب فانه لا وسطه، حالا که وسط نبود، فبقیه ان تدرک ذاتک من غیر افتقار الى قوت اخرى و الى وسط. اینجا فرمود من غیر افتقار الى قوت اخرى و الى وسط. بعضی ها فرمودن الى وسط عطف تفسیری الى قوت اخرى، برای اینکه همین قوه اخرى داره با دخالت پیدا میکن دیگه، عطف تفسیری شه، یا وسط رو یه مقداری تعمیم بدید که با قوه و مایوناسبوها بله هر دو بخاره شامل بوده باشه. فبقیان تدرک ذاتک من غیر افتقار الى قوت اخرى و الى بسر. خب حالا اینجا که فبقیه، فعلا فرمود فبقیه ان تکونه، بازم پشتش فرمود چه؟ فبقیان یکونه به مشاعرک و به باطنک بلا بسر. پس آقا این دوتا بقیه را، عبارت را حفظ بفرمایید، در این دو بقیه، بقیه و بقیه، در این دو تا فعل ماضی بقیه عبارت رو توجه داشته باشید. اولی که می‌فرماید فبقیه ان تدرک ذاتک من غیر افتقار الى قوت اخرى و الى وسط، در اون فرض مشکور هوای تلق و حالت معلق چه احتیاج به واسطه، به قوه دیگر. بفرمایید خوب این حرف همه وسایط را دفع کرده، همه را برداشته، بل گفت مشاعر ظاهره نیست، عقل نیست و قوه دیگر نیست و ما تناسب اون قوه را نیست و آلات دخیلی که در کار اون واسطه عقل قوه دخالت داشته باشن نیست و نفس است که عالم به ذات خودش هست و این به باطنه که، یعنی به نفسه که، یعنی به ذات تو. اگر این طور بود راحت بودیم، اما بقیه دوم مونده. چون بقیه دوم مونده باید اون هم معنای درستی بدهد، بنابراین این بقیه اول معناش این میشه که اون عقل و اون قوه دیگر غیر مشاعر، غیر حواس ظاهر، اون عقل و اون قوه غیر حواس ظاهر ادراک باید بنماین بدون وسائلی. خب حالا که باید عقل و اون قوه دیگر ادراک بنماین بدون وسائلی، اونها رو که کنار زدیم چی میمونه؟ بله میماند اولی که بود اثر المدرک منک احد مشاعرک مشاهدتن، بله باید بماند مشاعر، اینطور دیگه باید بماند مشاعر. حالا می شود که به مشاعر باشه؟ نه، بعد از مشاعر فرمود که او به چه؟ به باطنه که. باطن به چی بگیریم؟ خب حالا ببینیم چه چیزها رو رد کردیم بقیه بمانه. اینطور شد آقا دیگه، ما در متن گفتیم اثر المدرک منکه در ابتدای متن احد مشاعر که، الان اینو نفی نکردی، ام عقلک و قوتن غیر مشاعرک، اینها به وسیله واسطه بوده باشن، واسطه را برداشتیم. پس عقل به واسطه ادراک کند، واسطه را برداشتیم، و قوه غیر حواس به واسطه ادراک کند، واسطه را برداشتیم. پس چی مونده؟ مونده مشاعر و یا عقل و قوه بدون واسطه. پس باطن میشه بچه عقل و قوه غیر حواس ظاهره بدون واسطه، و مشاعرم که به حال خود محفوظه، برای که ما در ابتدای بحث که وارد شدیم گفتیم فئن کان، یعنی کان فرمودی مدرک عقلک و قوتن غیر مشاعرک، سوال کرده که اف به وسطن ام به غیر وسط. خب وسط را برداشت، غیر وسط که مونده بود که، پس مونده عقل و همون قوه باطن و مایناسبوها به غیر وسط و دیگر مونده مشاعر، پس بقیه مشاعر و عقل و قوه بدون وسط و اونها هستن، عقل و قوه هستن که باطن مونده اینها. حالا سم منظور که می شود به مشاعر باشه، مشاعر ظاهر باشه؟ نه. ببین می شود به عقل و قوه دیگر بوده باشه؟ نه. عبارت اینه بقیه نها را از سم منظور و عبارت بعدی کتاب در پیش داریم باید معنا کرد. صورت عبارت تا اینجا و فعلا حرف در اثنای بحث ایستادیم، عرض کردیم که این دو تا فصل که ان در حکم یک فصله. حالا ما تا اینجا این قدر برداشتیم که عقل و قوه باطن به واسطه آلات و قوای دیگر بوده باشن، نه همینقدر. پس مونده که مشاعر باشه، مشاعر ظاهره، مشاعر ظاهره بوده باشه و عقل و قوه باطنی بلا وسط. حالا سم منظور اونا میتونن بوده باشن مدرک تو یا نمیتونن بوده باشن، یا در اون فرض اصلا مشاعری دخالت نداشت و حرفی از عقل و قوه باطن اینا نبود، اینا رو که باید به واسطه تشریح متوجه بشه. معلوم شد دیگه؟ بله. این صورت عبارت فبقیه انتدرک ذاتک، این انتدرک ذاتک یعنی به وسیله چی؟ به وسیله عقل، چون دنباله همون بحثه، به وسیله که مدرک عقل باشه یا قوه دیگر باطنی باشه. تدرک ذاتک به واسطه عقل یا اون قوه باطنی بدون دخالت واسطه‌ای برای اونها که اونها خودشون دریابن. فبقیه ان تدرک ذاتک من غیر افتقار الی قوه اخرى، برای اونها که دیگه اون قوه به قوه دیگر نیاز نداشته باشه، عقل دیگه به قوه دیگر به وسط دیگر احتیاج نداشته باشه. من غیر افتقار الی قوه اخرى و الی وسط. خیلی خوب، پس عقل و قوه دیگر به قوه دیگر و به وسطی ادراک کنن، اینو برداشتیم. مونده خودشون بوده باشن مدرک بدون بسط، بدون احتیاج به قوه دیگر، و مونده مشاعر ظاهره. حالا عقل و قوای دیگر غیر مشاعر باطنیان، همه رو یک جا جمع کرد، فرمود باطن، مشاعر ظاهرن که مشاعرن، که بقیه دوم فبقیان یکونه از کردیم، یعنی ادراک به مشاعری که مشاعر ظاهری، یعنی او به باطنی که عقل باشه و اون قوای دیگر باطنی بلا وسطه. حالا سم منظور که میشه به مشاعر بوده باشه یا به عقل و به قوای باطنی بلا وسط باشه، یا اصلا اونها هیچ دخالت ندارن، تو عالم به ذات خودت هستی، به ذات خود. خیلی، حالا در عبارت خواجه معطلی نداریم. یرید و تنبیه علا ان الانسان لا یدرک نفسه الا به نفسه لا به قوت غیر نفسه ولا به توسط شیء آخره و ذالک بالبحث عن المدرک عند الفرض المذکور، همون فرض هوای تلق و معلق که مدرک من هوه، بل فی جمیع احوال ادراک. این از کجا میفرماد؟ میخواد تفسیر بفرماید اون قبلهو و بعدهو را، بل فی جمیع احوال ادراک، برای اون جهت آورده، بل فی جمیع احوال ادراک ما هوه. این حرف بالبحث عن المدرک و کذالک المدرک من هوه، بله کیه؟ و اون خودتی، یعنی مدرک همان مدرک است، خودت به خودت آگاهی داری. و بعد شیخ در این تنبیه بعد بالمدرک که گفت به مازاد تدرک، و مدرک در اون فرض کیه؟ و بعد بالمدرک و قسمه الى المشاعر الظاهره و الى الباطنه. باطنه مثل چی؟ کل عقل و غیرهی، حالا غیر عقل، عقل و غیر عقل، وهم، خیال، قوای دیگر الان همینقدر اجمالش، کل عقل و غیرهی. و قسم الباطنه را، حالا همینطوری که متن رو معنا کردیم، سبک گفتار خواجه رو هم توجه دارید که مشاعر ظاهره رو کنار گذاشته و الان تقسیمش درباره مشاعر باطنه است. و قسم الباطنه را، دیگه ظاهره رو تقسیم نکرده شیخ، چون ظاهره دیگه ظاهره که این قبا ادراک میکنن، قبای مشاعر ظاهره دیگه در ادراک خودشون به قبه دیگر احتیاج ندارن، ولو اینکه آلات میخوان، مثلا چشم بی هوا نمیتونه ادراک کنه، گوش بی هوا نمیتونه ادراک کنه، برای اینکه سمع تموج هواست و باید هوا باشه تا چشم ابصار تحقق پیدا کنه و هاکزا. حالا اونطور وسائط و معدات میخوان، اما خودشون باز قبه دیگر میخوان نه. کیف کان و قسم الباطنه را، نه ظاهره را، الا ما یدرکو به وسطن او به غیر وسط، وسط او به غیر وسط، که قوه دیگری، آلت دیگری دخالت داشته باشه یا نداشته باشه. چون به عرض رسوندیم وسط را نمیتوانیم وسط در وسط به معنای برهان بگیریم، حد وسط بگیریم تا بگیم عبارت را عطف تفسیری قرار ندهیم، اگر به اون معنا بود این دوتا اله کار آسان بود مثل خود متنم، اما چون اینطور نیست باز اله دوم اینجا عطف تفسیری میشه. اله ما یدرکو به وسطن او به غیر وسط، عطف تفسیری این بیان، و اله ما یدرکو به نفسه، اونی که یدرکو به نفسه یعنی چه؟ یعنی به غیر وسط، پس همون شده. او به قوت شیئن آخر غیره، یعنی چه؟ یعنی به وسط، که عطف تفسیری شده. و بیانه، یعنی شیخ بیانه از اون جهت که گفته ما از اون نوکه، از اون ما از اون نوکه بیانه. و بیانه ان الادراک فی الفرض المذکور تلق و معلق لم یکن به قوت اخرى ولا به توسط شیء آخر، لان المدرک که نفس بود فی ذلک الفرض کان غافلا اما یغایره، هر چی که با او مغایر بود، اینطور بود دیگه، چشم بسته، دست ها از یک دیگر و اعضا اطراف از یک دیگر باز روی زمین نباشه، درجه حرارت هوا هم مشابه با درجه حرارت بدنش بوده باشه که او رو هم لمس نکنه و سر و صدا نباشه، اونطوری که فرمودن دیگه از همه چیز بیخبر بود، مگر بله از خودش بیخبر نبود، به خود آگاهی داره. کان غافلا اما یغایره. و خیلی مفتاح خوبی تعبیر که این ارجع الی نفسه، همونطور که دیروز درس کردیم مختم هم همینه و سرانجام هم ارجع الی نفسه هست. و ما میبینیم که در این امتداد زمانی خودمون از الف تا با که نوبت زندگی هر یکی از ماست، ما داریم کتاب وجود خودمون را مینگاریم و مینویسیم و دفتر وجود خودمون را داریم، به حقایقی مینگاریم و علم و عمل را انسان ساز میابیم و علم و عمل را جوهر میابیم و علم و عمل را برگشت به وجود میدهیم، به نور میدهیم، به خودمون میدهیم و بین قضا و مقتضی سنخیت قائلیم، خلاصه داریم خودمون را میسازیم و همه چیز را از اینجا با خود میبریم که در نمط هفتم بحثش میاد. و سرانجام هم اونطور که اینجا شیخ فرمود از این و اون، حالا در بیا ارجع الی نفسه، کان انسان مشغول به اینوان بود، فرمود حالا از اینوان بکسل و به خود رجوع کن، ارجع الی نفسه. آخر امرم همینه، اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خیشتن رو چگونه ساختی و در دفتر وجود خودت چه داری. و هاکزا که حرفای دیگری پله پله پیش میاد. خود را باش. کان غافلا اما یغایف بقیه ان یکون ذلک الادراک اما بالمشاعر، بالمشاعر ظاهره، اما بالمشاعر ظاهره یک، اول باطنه بلا وسطن، اینطور شد دیگه، مشاعر یک طرف، باطنه که عقل باشه و اون قوای دیگر غیر حواس اونها باشن، بلا وسطین، چون ما اونها باشن معل وسط را برداشتیم بلا وسطین. و علاوه این لای تصور و مغایرتون بین المدرک و المدرکه، البته که این مدرک و مدرکیه سرانجام، مدرک و مدرک هما هستن نفس وحده ها، بله معا مدرک و مدرک معن هستن نفس وحده ها، سرانجام اینطور میشه دیگه. البته تنبیه هم این جوری وقت به سر اومده.